که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 19، اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش.
همیشه با ورزش، با ورزش.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید، امشب هم برنامه‌ریزی بفرمایید کنار ما باشید تا حدود ساعت 20. خب، از ابتدای هفته، از روز شنبه، ما به عنوان موضوع محوری مورد بحثمون در برنامه هفته همیشه با ورزش داریم در مورد نقش ورزش در اقتصاد ایران صحبت میکنیم. وقتی صحبت از بررسی نقش ورزش در اقتصاد ایران هست، این نقش مستقیم رو داریم در مورد صحبت میکنیم، اما با یک حد فاصل در واقع میتونه اتفاق بیفته. ابتدا باید ورزش ببینیم چه نقشی در چرخه اقتصادی خود ورزش ایفا خواهد کرد و بعد اقتصاد ورزش چه جایگاهی رو میتونه در مورد اقتصاد کلان کشور ایجاد کنه. اینها مباحث ما در طول برنامه این هفته همیشه با ورزش هست. ارتباطایی که در طی دو روز گذشته برقرار شد، نظرها و دیدگاه‌های افراد صاحب نظر و کارشناس رو ما دریافت کردیم. اعتقادای زیادی وجود داشت که ما نتونستیم خیلی جدی باشیم در حوزه اقتصاد ورزش، اگرچه در دنیا دیگه اقتصاد ورزش تبدیل به یک صنعت این حوزه شده و به ویژه در کشورهای توسعه یافته ورزش به عنوان یک صنعت مطرح هست. اعتقاد دیگر این هستش که مثلا با سهم 0.2% اقتصاد ورزش ما در تولید ناخالص داخلی یا همون GDP ما نمیتونیم به اهداف کلان حوزه اقتصاد در مملکت و کشور برسیم و نیازمند توجهات و برنامه‌ریزی‌های جدیدتری در این حوزه هستیم و حتی تغییر نگاه که برخی از کارشناسان روی خط ارتباطی ما اومدن و به این تغییر نگاه از سوی افراد تصمیم ساز هم اشاره کردن. دوست عزیز شب گذشته روی خط ارتباطی ما اومد، در یک بخشی از صحبتاش نقبی زد به وزارت ورزش و جوانان و اینکه اگر میخوایم به این سمت و سو حرکت کنیم، طبیعتاً هم وزیر ورزش پرقدرتی رو باید داشته باشیم، هم وزیر ورزشی که بتونه در این زمینه برنامه داشته باشه، نقشه راه داشته باشه. و از سوی دیگر به هر حال درسته که ما نمیتونیم رویدادهای معظم و بزرگ بین المللی رو به دلایل مختلف برگزار کنیم، اما از همون ظرفیت برگزاری محدود رویدادهایی هم که در توان ما برای برگزاری هست، آیا به درستی در حوزه اقتصاد استفاده کردیم یا خیر، اینها همه پرسش‌هایی است که ما سعی می‌کنیم حالا باز تا حدودی بهش نزدیک بشیم، حداقل به پاسخ‌هاش چه در برنامه امروز چه در طول برنامه‌ای که تا پایان هفته خواهیم داشت. شما دوستان عزیزم اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، دو شماره تلفن رو در اختیار خواهید داشت: 220-213-87 220-213-88. اما اجازه بدید که به سنت این برنامه دوباره همراه بشیم با کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون، استاد محمدرضا منصوریان. آقای منصوریان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی.
زنده باش.
عرض سلام، ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. انشالله که بتونیم دست به دست هم برنامه خوبی رو داشته باشیم امشب. هم در ارتباط با مطلبی که جناب عالی بهش اشاره فرمودید که مطلب بسیار مهم و حائز اهمیتی در رابطه با ورزش ایران، بحث این که ورزش و زمینهای اقتصادیش در کشور ما تا چند اندازه رشد و پیشرفت کرده، چه دیدگاه‌هایی باید وجود داشته باشه و ما در چه بخش‌هایی قوی عمل کردیم، در چه بخش‌هایی ضعیف عمل کردیم. خب اینا همه آیه نوروزی عزیز ما رو با یه واقعیت روبرو میکنه که ما در حقیقت بریم به سمت این که یک راهکار جدیدی رو بتونیم پیدا بکنیم. حالا ما عمدتاً وقتی با کارشناسان عزیز صحبت میکنیم در این ارتباط، عمده بحثایی که میشه و عمده مطالبی که عنوان میشه حاکی از اینه که مثلا ما این ضعف رو در اینجا داریم، این مشکل رو در این بخش داریم و این گرفتاری رو مثلا در این زمینه داریم. به نظر میرسه برنامه‌هایی از این دست که ما در خدمت دوستان هستیم و عمده کارشناسانی که در این ارتباط در واقع دلسوزانه دلشون میخواد این مشکل حل بشه، به نظر میرسه که ما بیشتر باید بریم به این سمت که راهکار ارائه بکنیم. یعنی در حقیقت ما مشکل رو شناختیم و میدونیم که یک بنیه بسیار قوی اقتصادی در کنار ورزش ما وجود داره که متاسفانه تا امروز ما به شکل بهینه از این بنیه اقتصادی استفاده نکردیم. طبیعتاً اگر بتوانیم این بنیه اقتصادی رو شکوفا بکنیم، طبیعتاً میتونه به کل اقتصاد مملکت ما کمک بکنه. من آمار و ارقامی رو گاهی اوقات در برنامه بهش اشاره میکنم و همین الان میخوام اعلام بکنم که مثلا اگر ما بخواهیم به یکی از نکاتی که به شدت نیاز به یک بازنگری داره، جناب آقای نوروزی عزیز، بحث باشگاهداری در ایرانه. یعنی امروز شما اگر دقت کرده باشید، کانون اصلی پویایی اقتصاد در ورزش قهرمانی باشگاهان، یعنی ما نمیتونیم نقش باشگاه ها رو در واقع نادیده بگیریم. یعنی
در دنیا هم در واقع
در دنیا همین هم. یعنی وقتی شما میای میبینیم مثلا باشگاهی مثل رئال مادرید که حالا یه باشگاه مشخص و پرطرفداریه در دنیا، که در ایران هم هواداران زیادی داره. من مثال میزنم باشگاه رئال مادرید چون میدونم عمده شنوندهای ما این باشگاه رو میشناسن. چگونه است که مثلا باشگاه، من نمیگم ما باید رئال مادرید باشیم، ولی در اندازه‌های خودمون باید اینو به این شکل ببینیم که چگونه است که باشگاهی مثل رئال مادرید بدون استفاده از یک ریال، یک دلار استفاده دولتی و در واقع از هزینه های دولتی، به طور سالیانه حداقل 400 هزار میلیارد دلار در واقع درآمد سالیانه داره. این چه عدد و رقمیه؟ این نمیتونه کمک بکنه به اقتصاد کشور اسپانیا؟ یک باشگاه و تمام باشگاه رو شما تسری بدید برید در همون اسپانیا، رو من مثال میزنم، حالا جای دیگر رو نمیخوام بگم، برید ببینید تا حتی باشگاه های درجه چهارشون، درجه سهشون، ردیف های دوشون، ردیف های یکشون، همه یک تعریف مشخصی دارن، یعنی کانون رو باشگاه قرار دادن، یعنی باشگاه رو به شکل یک بنگاه اقتصادی دیدن. ولی ما در ایران عملا داریم یک شکل دیگه‌ای با باشگاه روبرو میشیم، یعنی باشگاه ما در واقع وصل به یک ارگان دولتی میشه و ما سالیانه بودجه دولتی میگیریم و از این طرف هم داریم هزینه میکنیم.
حالا گذشته از اون آیه منصوریان عزیز، حالا چون رفتید سراغ فوتبال، این
نه مثال زدم
من. نه مثال درستیه. الان نکته دیگه اینه که الان ما یه لیگی داریم برگزار میکنیم هر سال، سال به سال هم که میبینیم دیگه با ریخت و پاش‌های عجیب و غریب مالی اقتصادی ظاهرا صحبت از نظارت میشه، صحبت از در واقع قوانین و اصلاح قوانین میشه. حالا ما نمیخوایم از بحث منحرف بشیم، این لیگ چه، این که این گردش عجیب مالی این لیگ ما اصلا چه کمکی داره به اقتصاد اصلا میکنه؟
اصلا تونسته آفرین
اصلا اقتصاد کشور داره کمک
اصلا همون اقتصاد ورزش هم میکنه،
در این که لیگ های معتبر دنیا دقیقا تو اقتصاد کشورها دخیلن و تاثیرگذار هستن. احسن. این گردش مالی وحشتناکه هی داریم ارقام عجیب غریب هر روز داریم میشه، این سودش چیه؟ یکی بیاد به ما بگه، تحلیل کنه این سودش برای مملکت چیه.
یعنی من میخوام اینو عرض بکنم، ببینید ما مثلا هی داریم صورت مسئله رو به یه شکل عوض میکنیم. نه دوستانی که الان دارن صحبتهای ما رو گوش میکنن واقعا احساسشون این نباشی که ما مثلا در این برنامه رفتیم سراغ نقد بد یا رفتیم سراغ سیاه نمایی. نه ما عرضمون اینه دوستان عزیز، کلیت ماجرا اینه که ما باید به یه شکلی اقتصاد پویایی داشته باشیم. در حالا ما مثالمون فوتبال زده، ولی در خیلی از رشته‌های دیگه هم داره این ظرفیت هستیم. حالا انشالله اگر فرصت شد ما میتونیم توی بخش‌های بعدی یه مقدار مفصل‌تر در این زمینه صحبت بکنیم.
تشکر می‌کنم استاد منصوریان عزیز، مقدمه خوبی بود و در واقع یه جورایی هم نتیجه‌گیری از بحث‌های دو روز گذشته هم در واقع بود در همین ابتدای برنامه. ساعت 19 و 11 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همیشه ورزش رو می‌شنوید تا حدود ساعت 20. اما در این لحظه رو میشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش دیباچه.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه باشید، مطلبی پیرامون اقتصاد و ورزش. ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پردرآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا میکنن. در حال حاضر ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی کشورهاست. بدون شک ورزش یکی از تاثیرگذارترین منابع درآمدی در قرن 21مه. صنعت ورزش مسیرهای جهانی شدن رو به سرعت طی میکنه و توانسته به رشد تولید ناخالص ملی کشورها هم کمک بکنه. تحول‌های گوناگون فناوری طی دهه‌های اخیر ارتباط پیوسته ورزش و اقتصاد رو بیش از گذشته کرده، به شکلی که امروزه موضوع پر کردن اوقات فراغت به طور عام و پیگیری ورزش برای عموم مردم به شکل خاص یکی از شیوه‌های مرسوم کسب درآمد ملی و منطقه‌ای برای کشورها و شرکت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایه. درآمد بالای صنعت ورزش شرایط رو به سمتی پیش برده که چشم پوشی کردن از اون برای هیچ کس امکان پذیر نیست. نباید فراموش کنیم که ورزش همچنان در آینده هم از عوامل تاثیرگذار برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشورها خواهد بود. بر اساس نظر برخی کارشناسان در قرن جاری صرف نظر کردن از فواید تجاری ورزش غیر قابل تصوره. در واقع صنعت ورزش میتونه با استفاده از اقلام مصرفی مرتبط با فعالیت‌های ورزشی و بهره گرفتن از فواید ورزش‌های همگانی و قهرمانی نقش مهمی رو در رشد ورزش ایفا بکنه و سرمایه گذاران این عرصه رو هم به سود برسونه. شایسته است که در کشور ما هم نگاه به موضوع اقتصاد ورزش فراتر از مدیریت صرف منابع مالی باشه و مدیران ورزشی کشور ما نقش اقتصادی ورزش و فعالیت‌های ورزشی رو برای کسب درآمد در این عرصه جدی‌تر دنبال کنند. در حالی که در بحث مدیریت ورزشی در کشور ما طی دهه‌های گذشته موضوع اقتصادی فعالیت‌های ورزشی بیشتر حول مصرف منابع مالی بوده و حتی برخی از افراد به نام مدیران مصرف در حوزه ورزش شناخته شدن، این امکان وجود داره که با همراهی دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ظرفیت اقتصادی ورزش بیش از گذشته استفاده بشه. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خب تشکر میکنم از جناب محترم هاشمی که بخش دیباچه رو مثل همیشه تقدیم حضور شما عزیزان کرد. اما بریم سراغ مهمان بسیار عزیزمون در این لحظه، جناب دکتر شهرام علم، نایب رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های همگانی و مدیر کل حال حاضر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر علم درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب ارتباطی که من خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم با آقای دکتر علم گرفتیم شاید از دو منظر مورد نظر ما باشه. یکی این که به هر حال وقتی صحبت از ورزش همگانی میشه یه جورایی غیر مستقیم و حتی در جایی مستقیم میتونیم تاثیرات ورزش همگانی رو در حوزه اقتصاد ببینیم که حتما راجع بهش استاد منصوریان صحبت خواهد کرد با ایشون. و یک بعد دیگر همینه که به هر حال از دانش آقای دکتر علم استفاده کنیم به صورت کلی و ببینیم که در این حوزه ما چه راههایی داریم برای اینکه بتونیم هم به پویایی اقتصاد ورزش کمک کنیم هم در نهایت تاثیرگذاری بر اقتصاد کلان کشورمون. استاد منصوریان بفرمایید.
تمنا میکنم. آقای دکتر علم منم سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم، معذرت میخوام خدمتتون و خوشحالم از اینکه صدای شما رو در این برنامه میشنویم.
منم سلام عرض میکنم آقای منصوریان، در خدمت شما هستم.
خب آقای نوروزی همکار عزیز من اشاره کرد به بحث ورزش همگانی. آقای دکتر ما در وهله اول وقتی به کلیت ماجرا نگاه میکنیم خیلی فکر میکنن که فقط میتوان در بحث ورزش قهرمانی و حرفه‌ای در واقع درآمدزایی کرد، در حالی که به نظر میرسه در بحث ورزش همگانی هم ما زمینه‌های بسیار زیادی رو داریم که میتوان با استفاده از اون فضایی که وجود داره در ورزش همگانی حتی در این بخش هم اقتصاد پویایی رو ایجاد کرد و در واقع کمک کرد به تولید ناخالص ملی که در کشور یه مقدار آمارش نگران کننده هم هست. جناب علی بفرمایید که در واقع ما از چه مسیرهایی باید در این ارتباط راه خودمون رو پیدا بکنیم و عمده ایرادها و اشکالاتی که ممکنه الان وجود داشته باشه در چه بخش‌هاییه و ما چگونه باید این داستان رو به شکل مناسبتری ببینیم؟
بله، هر شود که ورزش بالاخره جزی از سایر مقوله های یک جامعه هست و بی تردید متأثر از سایر قسمت ها هم می باشد.
صحیح.
اگر ما فکر کنیم ورزش برها در یک کشوری میتونه یک جزیره مجزا باشه و بعد بیم راجع به این جزیره مجزا راهکارهای ارائه بدیم که این ورزش یک ورزش قوی بشود، دچار گمراهی میشیم و مسیر رو اشتباه میریم. همونجوری که خب رهبری فرمودن که ایران قوی نیازمند یک ورزش قوی هست، ما باید در سایر زمینه‌هایی که ورزش متأثر از اون هست قوی بشیم و در هم پای اونها بتونیم ورزش قوی هم داشته باشیم. حالا ورزش قوی ورزشی است که بتونه درآمدهای پایدار، سرمایه گذاری پایدار و ثروت پایدار برای یک کشور ایجاد بکنه. خب امروز دیگه خب نقش ورزش در اقتصاد برای همه افراد مشخص شده که چقدر میتونه این ورزش در رشد اقتصادی و تولید ناخالصی ملی تأثیر داشته باشه. حالا کشورهایی که تو این زمینه میتونن سرآمد باشن با تولیدات ورزشی که داشتن و رونق صنعت ورزششون، تونستن یک اقتصاد پویایی از طریق ورزش ایجاد کنن علاوه بر منافع دیگری که میتونه ورزش داشته باشه. ورزش دیگه امروز به عنوان یک صرف یک تفریح و سرگرمی نیست، به عنوان یک صنعت پرسود الان داره بهش نگاه میشه. در واقع این صنعت پرسود میتونه منافع کوتاه مدت داشته باشه تا منافع بلند مدت و میتونه یک سرمایه گذاری پایداری برای کشورها ایجاد بکنه. اگر وقتی رو که انجام شده در خصوص کشورهایی که در رده بندی مدال‌های المپیک قرار گرفتن رو مشاهده بکنیم، میبینیم که خب 20 تا کشوری که در رتبه های 1 تا 20 المپیک هستن از نظر مدال، همین 20 تا کشور از نظر تولید ناخالص ملی، حالا با یک مقدار اختلاف یکی یا دو تا، همین 20 کشور تولید ناخالص ملی بیشتری داشتن. و این نشون میده که این تأثیر متقابل ورزش و اقتصاد رو روی یک دیگر. در واقع ما اگر بخواهیم یک ورزش پرسود داشته باشیم، باید صنعت ورزشمون رو پویا بکنیم. صنعت ورزش ما هم زمانی پویا میشه که صنعت کشور به صورت کلی پویا بشه. حالا یک مطالبه ممکنه در زمینه ورزش بتونه یک موتور محرکه‌ای باشه که در بعضی از قسمت‌های اقتصادی ما بتونیم از طریق ورزش اون فعالیت‌های اقتصادی رو تکان بدیم یا یه تحرکی درشون ایجاد بکنیم. به طور مثال بسیاری از وسایل و تجهیزات و اماکن و تأسیساتی که در ورزش هستن میتونن یک موتور محرکه باشه. حالا کشورهایی که تو این زمینه رشد کردن و هر شبه که پیشرفت داشتن نشون میده که هر چقدر تولید اماکن، تولید تأسیسات ورزشی مثل رونق مسکن در یک کشور که میگن اگر این مسکن تولیدش در کشور رونق پیدا کنه، یه جهشی میتونه توی تولید اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها ایجاد بکنه. اماکن تأسیسات ورزشی هم همین هستن، کالاهای ورزشی و تجهیزات و لوازم و البسه ورزشی هم همین هستن. یعنی این تولید البسه، تولید تجهیزات، لوازم، اماکن و تأسیسات باعث ایجاد اشتغال میشه و میتونه یک رونقی به تولیدات اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کشور داشته باشه.
دقیقا.
این حالا یک جنبش هست که ما میتونیم به عنوان فرض کنید میان مدت یا کوتاه مدت به اون بنگریم. ولی خب ورزش میتونه تأثیرات اقتصادی بسیار بلندی داشته باشه. از جمله ورزش‌های حالا اگر حرفه‌ای نباشن، به صورت همگانی باشن، این ورزش‌ها میتونن با کاهش عرشبت که هزینه های بهداشتی، هزینه های دارویی، یارانه هایی که برای بخش بهداشت و درمان داده میشن و با افزایش سطح سلامتی و بهداشت میتونن که یه بخش عمده از هزینه ها رو در کشور کاهش بدن.
صحیح.
از طرفی هرچه ما بتونیم به وسیله ورزش همگانی سلامت جامعه رو، بهداشت جامعه رو افزایش بدیم، این سطح بهره‌وری نیروی انسانی ما از نظر خدماتی و چه از نظر نیروی انسانی که در تولید قرار دارن و در کارخانه جا در سازمان های دولتی کار میکنن، میتونه افزایش بهره‌وری باعث افزایش تولید و خدمات بشه و این یک رونقی رو ما از این قسمت داشته باشیم. ولی به طور کلی اگر ما بخوایم ببینیم فاکتورهایی که میتونن تأثیر گذار باشن که کشور جمهوری اسلامی بتونه از طریق ورزش درآمدها و درآمدهای پایدار، تولید ثروت داشته باشه، میتونیم به این موارد اشاره بکنیم.
درسته.
یکی این که خب گرفتن میزبانی هاست. میزبانی ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در رونق اقتصادی کشورها فوق‌العاده میتونن تاثیر داشته باشن، خصوصا مسابقاتی که خیلی میتونه جذب گردشگر داشته باشه، خیلی میتونه عصبات که باعث تولید ایجاد اماکن و تأسیسات بشه. کشورهایی که خب میزبانی‌های جام جهانی یا المپیک رو میگیرن یا حالا بازی آسیایی رو میگیرن، از سالها قبل میرن در حیطه ساخت اماکن و تأسیسات، و این ساخت اماکن و تأسیسات باعث رونق اشتغال و رونق اقتصادی در اون کشور میشه و بعدها بعد از برگزاری اون مسابقات که خودش اون مسابقات باعث اعتبار، حیثیت و جذب گردشگر میشه، میتونه از اون اماکن و تأسیسات برای برگزاری سایر مسابقاتی که در حاشیه هستن یا در ابتدای در ادامه مسابقات بعدی اون رشته هستن فعالیت کنه.
آقای دکتر علم، فرمایش شما کاملا صحیحه، اما ما میخوام اینو در ایرانی تر صحبت کنیم دیگه. اون چیزی که شما میفرمایید و یک روال هم هست و درست هم از کاملا از نظر تخصصی و کارشناسی دارید میفرمایید و من میپذیرم، اما به هر حال ما در کشورمون به دلایل مختلف، شما بهتر از بنده میدونید، امکان برگزاری رویدادهای معظم و بزرگ رو نداریم، حالا بازی‌های آسیایی، المپیک، جام جهانی و رقابت‌های این شکلی. اما اون ظرفیتایی که الان در حال حاضر در اختیار داریم، اونها هم میتونه کمک کنه، مثلا برگزاری یه سری تورنمنت‌های چند جانبه در رشته‌های مختلف ورزشی، یا مثلا اردوهای مشترکی که مثلا ما با یه سری از کشورهای قدرتمند در حوزه ورزش بتونیم برگزار کنیم. الان مثلا من شنیدم که ما مهر ماه امسال میزبان بازی‌های آسیایی ناشنوایان هستیم. خب الان خودش یه ظرفیت دیگه، مسابقاتی که قراره در تهران هم برگزار بشه، 15 16 روز هم تیمایی که شرکت میکنن درگیر این رقابت‌ها خواهند شد. اصلا من میخوام ببینم همین محدود بودن همین رویدادایی هم که ما میتونیم برگزار کنیم، این میتونه به ما کمک کنه یا نه حتما ما باید یه روزی روزگاری دنبال همون مسابقات خیلی بزرگ و معظم جهانی باشیم، که به نظر من الان صحبت کردن در موردش بیشتر رویا پردازانه است تا اون چیزی که واقعیته و در متنه. گفتم اینو یه نکته رو به خدمت شما عرض کنم که ببینیم بحثمون به چه صورت پیش میره.
بله درست میفرمایید. میخواستم به همین نکته در ادامه اشاره کنم که بله. خب حالا چون کشور در این شرایط قرار نداره که بتونه رویدادهای بزرگ جهانی و بین المللی رو برگزار کنه، ما اگر با از رویدادهای کوچک شروع بکنیم این میتونه مفید باشه. ولی باید به یک نکته اشاره کنیم که در خیلی از مواقع میزبانی این مسابقات و برگزاری این رویدادها، چون از قبل اینها در یک برنامه کلان و بلند مدت جمهوری اسلامی قرار نداره، در کشور قرار نداره و اهدافی براش تنظیم نشده که منافع دراز مدتی براش در نظر گرفته بشه، غالبا ما تو این رویدادها بیشتر هزینه میکنیم، یعنی میریم به سمتی که بسیاری از منابع دولتی رو صرف و هزینه این برگزاری مسابقات، میزبانی ها، هزینه های اسکان میکنیم. برای کشورهای دیگه ممکنه این مال شرکت کنن، این به صورت رایگان محاسبه میشه، ولی ما اون برداشت رو در مجموع ممکنه از این نکنیم حتی در بلند مدت. این بستگی به اون تفکر استراتژیکی داره که مسئولین ما و رویکردی داره که مسئولین ما به ورزش نگاه میکنن. اگر ما بتونیم یک دید استراتژیک و بلند مدت در ورزش داشته باشیم که تولیداتی که در ورزش داریم، میزبانی هایی که در ورزش داریم، جذب گردشگری که میتونیم داشته باشیم و رونق گردشگری که میتونیم در کشور داشته باشیم به وسیله میزبانی مسابقات یا تولید کالاها و تجهیزاتی که میتونه در ادامه راه اندازی بعضی از رشته های ورزشی باشه و یا صادراتی که میتونیم از طریق کالاهای ورزشی داشته باشیم، این میتونه برای کشور پرسود باشه. ولی خب اینکه وزارت ورزش یا شورای عالی ورزش برای این یک برنامه بلند مدت نداشته باشن و به صورت مقطعی بعضی از میزبانی ها رو قبول بکنن، بعضی از عرصه‌ها که اردوهای مشترک رو تقبل بکنن و بهره برداری های جانبی از این میزبانی ها داشته باشن، صرفا نمیتونه برای ما تولید ثروت بکنه و نمیتونه روی اقتصاد ما تاثیر بسیار زیادی داشته باشه. اینها همه باید بیاد در یک قالب یک برنامه استراتژیک بلند مدت که با بتونیم به وسیله و این رو بیسش رو محاسبه بکنیم که خب الان ما سهم ورزشمون از تولید ناخالص ملیمون چقدر هست در حال حاضر و از اون جهت در ورزش همگانی ببینیم که سهم عرشبت که ورزش در سبد خانوار چقدر هست، سهم ورزش در سلامت جامعه چقدر تأثیر داره. این بیسش اگر مشخص بشه، پایش مشخص بشه و کار سختی هم نیست، این محاسبات صورت بگیره و بعد یک برنامه ریزی بلند مدت و میان مدتی در این زمینه انجام بشه و بعد از